بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و منعه المحقق الطوسی مستدلن به انها انتحققت فی کل افرادها لم یکن شیئن واحدن به اینه و انتحققت فی الکل من حیثه و کلون فالکل من تلک الحیثیت شیئن واحدون فلم یقع علی اشیاء و این تحققت فی الکل من حیث و معنی تفرقه کان فی کل واحد جزءه لا نفسه. ثم قال، دیگه همونطور به عرض رسوندیم این بحثی را که در کتب منطقی در علم میزان به قول شیخ الرئیس در دانشنامه علایه در دانش ترازو بحث از وجود کلی طبیعی در خارج پیش آمده. الان برای کتاب مصباح این نبود که راجع به وجود کلی طبیعی در خارج بحث بشه، حالا دیگه پیش آورده. آیا در خارج متحقق هست یا نیست کلی طبیعی؟ مستحضرید که طایفه گفتن اصلا در خارج وجود ندارد، به تعبیر جناب حاجی در لعالی که منتفن فی الاعیان رأسن کلی طبیعی. به فرقم حرفیشون این، یه فرقه گفتن خیر در خارج تحقق دارد. دارد چگونه تحقق دارد؟ به معنا وجود اشخاصه، به معنا وجود اشخاصه که تعارفه. این رو روشن‌تر فرمایش بفرمایی، فرمایش برمیگردد به شبیه تعبیر زیدون کریمون غلامهون. پس این هم منتفن فی الاعیان رأسن که در واقع زید کریم نیست. اینجا به این نحوه محققین فرمودن که بلحق ان الکلیه طبیعی موجودان به عین وجود اشخاصه، منتها اشخاص شخص در خارج اوائل جوهر نزید منطق بود. شخص در خارج به ضرب من التعبیر به تحلیل عقلی دو جزء دارد، یکی طبیعت انسانیست که همه با او شریکن، یکی مشخصات هر فرد که مربوط به خودشه. این تو یه فرمایش خیلی عرشی عالی که بحثش را مصطفا در اشعار در منظومه کتاب‌های پیش محضر مبارک شما پیش آوردیم، مآخذ بحث را هم باز رسوندیم، این بود که کلی طبیعی فرد است، فرد است، شخص واحد در خارج متحقق است و دارای افراد کثیره. این حرف خیلی سنگین که شیخ الرئیس می فرماد من در مدینه همدان عالمی را دیدم خیلی هم او را می ستاید. از اون الفاظی که می ستاید او را پیداست که چگونه دانشمندی بود. مآخذ بحث و رساله در این باره با حرفای شیخ و گوشه کنار اینها دیگه تحریم بحث خارجه، مسبوق هستی. ولی که شیخ ایشون را می ستاید که رجلی بود غریز المحاسن چون این حرفی را می زد. آخه این حرف هم خیلی حرفه. ولی که شیخ الرئیس با اون مقامش بیاد یک نفر را به ستاید که او حسن او، خوبی های او، علوم و معارفش غریز المحاسن بود، خیلی وسیع العلم بود و دنبال غریز المحاسن. نظر شریفتون باشه عبارات دیگر هم داشت. بله ما اینها را در خاطر داشتیم، گفتیم دیگه آوردن وقت شما گرفته میشه، مشبوقیم این صفحه را بخونیم تا ذیل صفحه که برسیم بر باب انواع بحث منطقیه. حالا ما اینها همه مآخذ بحث و مساده اینها تو این نشر تو این شرح حواشی منطق منظومه آوردیم، هست در اختیار شما. شیخ را می ستاید که انسان غریز المحاسن، و تعبیرات دیگر هم بعد از اون داره که عالمی بود، عالم بزرگواری بود، که متاسفانه این الفاظ تحت لفظی خیلی بد معنا شده و ما خودمون دیدیم آقای پیرمردی خدا رحمتش کنه. بله اینجا داشت منظومه رو میگفت با صورت یه نحوه مثلا تعبیر چرز کنم به یه صورت تبسم و تعبیرات دیگر و اینها که بله این خیلی دارای لحیه انبوه بود، غریز المحاسن بود، خیلی بله محاسنی که حالا متعارف لغوی الان رایجه که خیلی لحیه انبوهی داشت و ریش بلندی داشت و چطور بود و دنبالش هم یک بیت شعر هم خونده اون آقا. بله بعد اونها دیگه اظهار کردنش اینا همه بر اثر بله این اصطلاحات روز، الفاظ روز آمده رهزن شده و اون فرمایشات رو پیش آورده. شیخ او رو می ستاید که چون این دانشمندی قائل به این حرف بود که کلی طبیعی واحد است به وحدت عددی، در این حال برای او کسرته و این چگونه میشه و چطور میشه شیخ نمیپذیره. و اون آقا همونطور که شیخ گفت غریز المحاسن آدم بزرگواری بود، عالمی بود، حقم با ایشون بود که قائل بود به ارباب انواع، قائل بود به مسل و مسل هم حقه. حالا در زیل همین صفحه هم حرفش پیش میاد، مسبوق هم که هستید حقه و رب و نو واحد است، منتها واحد به کلی سعی و به همه افراد هم تعلق داره چون ملک موکل است، پروراننده است و او را افراد کثیرین هست. اصلا این کلی طبیعی فرد خارجیه، رب و نوع عقل است، ملک است، کاری به مفهوم طبیعی نداره، کاری به اون معنای کلی طبیعی، حقیقت طبیعت که در ضمن افراد هست، بله فوق اون، چون اون حقیقت، حقیقت کلی طبیعی هم در اون فرد مجرد عقلانی هست، اونم یه فرد انسانه. این کسرات مادی هم افراد انسانن که انسان وجودن میشه. باز زمرات اون آقا چون این فرمایش سنگین و شریف و حقا با ایشونه، جناب شیخ که او را نپذیرفته و بعد نامه دادن به دارالسلام اون روز، کشمکش اون رساله را که عرض کردیم چاپ شده در خارج، مصر اینها چاپ کردن، در همون وقت نامه نوشتن برای علمای دارالسلام اون روز که خود اون رجل، اون عالم غریز المحاسن، ایشون هم در حوزه دارالسلام، چون الان معروف شده به بغداد، اون وقت دیگه پیشترها بغداد رو میگفتن دارالسلام، ایشون هم در اون حوزه با من نامه نوشتن که چون این شخصی، چون این فردی، ایشون فرمایشات این گونه دارد و در اون حوزه تربیت شده، نظر علمای اونجا درباره چون این مطلبی که این آقا می فرماید چیه. بعد اون سوال و جوابون رساله با حرفا و اینها که مصطفی به عرض رسوندیم، به عنوان یادآوری، به عنوان تذکره عرض داشتیم. بعد این حرفایی که راجع به کلی طبیعی، نحوه وجودش در خارج صحبتش شده. حالا ایشون بحث را به اینجا کشوند که و منه محقق طوسی، جناب خواجه طوسی وجود کلی طبیعی را در خارج منع کرده، که کلی طبیعی در خارج وجود ندارد. این منعه به صورت انقلت خواجه هست، شبیه همون فرمایشی را که در مبحث گذشته داشتیم، برای شوروندن ذهن، برای تشهیز ذهن صحبت پیش آورده. نه اینکه معتقد خواجه این بوده باشد که منعه، حالا صورت انقلته. اون تا جوابش رو از خواجه نقل نکرد، نیاورد، خودش جواب میداد، جواب حق درست، همون جوابی است که خواجه میفرماید، دیگر محققان میفرمایند که کلی طبیعی در خارج متحققه. شما از طبیعت آب، همون که جلسه گذشته به عرض رسوندم، از طبیعت آب چه میخواهی؟ طبیعت آب هر چه راجع به حقیقتش، اجزاش، خواصش، سرشتش، باز برگردیم به همون لفظ، به طبیعتش، هر چی درباره طبیعت آب بفرمایید، این آبهای خارج دارای اون طبیعت هستن همه، منتها عوارضی دارن، مشخصاتی دارن، به اون عوارض، به اون مشخصات از یک دیگر امتیاز پیدا می کنن. طبیعت آب، هر تعریفی که آب را چگونه مایعیست، هر چه درباره او تعریف بیاورید، بسیط، مرکب، چه و چه، در این آب شیرینم هست، در اون آب شورم هست، در این آب تیرم هست، در اون آب زلالم هست، مثلا این تو که الحق ان الکلی طبیعی موجودم به عین وجود اشخاصه و اشتداد وجودی اشخاص افراد که کمال که تشکیک میرود رو کمالات ثانوی رهزن نشود. زید و عمر به کمال اول نفس، به تعریف طبیعی نفس، هر دو انسانم. خب این آقا تحصیل کمال کرده، معارف کرده، زحمت کشیده و ما هم به براهین قاطع میدونیم که جزا نفس عمله. هر کس هر کاری کرده همان هست که خودشه، بیرونی از اون نیست، جزا نفس عمله. و علم و عمل میشوند در میدان علم، علم و عمل میشوند جوهر نه عرض. قشرشون عرضه که حرکت از قیام و قعود، طواف، جهاد، صحبت، فکر، قشرشون، صورتشون، ظاهرشون، ظلشون حرکت است، اینها دوام ندارن، اما لبشون جوهرند و انسان سازند، بلکه به یک معنا که عین نفس ناطقه میشوند و نحو وجود فوق طبیعت میگیرند، به لحاظ وجود بودنشون فوق معقولند. و هر کسی علم و عمل خودش هست، هر کسی الان هم، هر کسی ساخته علم و عملشه، تار و پود حقیقت هر کس علم و عملشه و به این جهت اشتداد وجودی پیدا میکنند. اینها رو کمالات ثانویه که اشتداد وجودی پیدا میکنند، که در این نظر بدین لحاظ میفرمایید انسان و انسانتر، که این انسانتر یعنی عالم و عالمتر، مثلا اون دارای اون کمال است، کامل و اکمل، کامل و کاملتر. اینها روی کمالات ثانویه و الا رو کمال اولی همهشون انسانن و طبیعت انسان در هر فرد متحقق هست که اون طبیعت هست با عوارض مشخصه. این خلاصه حرفی که بعد شارح میفرما، دیگرانم فرمودن. و الان به صورت انقلت تشهیز ذهن عبارتی را به تعبیر من از خواجه نقل میکنیم برای همین شوروندن فکر، هشداری دادن، تنبیه نمودن، آگاهی فرمودن خوبه که داری میخونی. و منعهو و منعهو وجود کلی طبیعی را در خارج، المحقق توسی به چه بیان؟ مستدلن به انها، یعنی اون حقیقت مطلقه، که اگر چون اینجا بحث کلی طبیعی، لفظ کلی طبیعی داشتیم، ضمیر رو مذکر می آورد، افعال مذکر بودن، طوری نبود کلی طبیعی، حالا برده روی اون حقیقت مطلقه که همون کلی طبیعی هست. به انها اون حقیقت مطلقه که کلی طبیعی هست سوال میکنن که نحوه وجودش در خارج، انقلت عرض کردن برای شوروندن ذهن، که نحوه وجودش در خارج یعنی یه حقیقتی که تجزیه شده، مثل این که ما یه قطعه سنگ را بکوبیم، ای را پراکندش کنیم، این طوریه که در حاضر فرد و اون شخص و اون شخص قرار گرفته، به این صورته که این کسرات که هست، کسرات تجزیه شده یه حقیقته. خب اگه این بوده باشه که تمام حقیقت که در این فرد نی، میفرمایید تجزیه شده یه حقیقت در اینها پخش شده، این طور که نمیشه بوده باشه. این که راه نداره اصلا. حالا هر نحوه شما الان این دو سه شعبه، سه چهار شعبه بحث آورده، همش هر یک، هیچ کدومشون بی دغدغه نی، هیچ کدومشون درست نی، همهشون مخدوشن و حرف ورای این چهار وجهی است که ایشون می آورد. به انها این حقیقت مطلقه، این کلی طبیعی، این تحققت فی کل افرادها لم یکون شیئن واحدن به عینه. خب این حالا ذهن شما نمیپذیرد، قبول نمی کند و ذهن هم پذیرفتن باطل براش مشکله. حرف حق را نفس زود میفهمد، حق را زود میفهمد، فهمیدن باطل براش مشکله. حقیقت را اون فرمایش جناب حاجی در منظومه، و سر و عرفیت الاعمی سنخیتون لذاتک الاتمی، چه شیرین و چه خوش. چطور نفس ناطق اعم را، وسیع را، کلی را خوش میفهمد، معقولات را، کلیات را، مرسلات را چه خوب میفهمد، اما وقتی باید جزئی بشه بعد میبینی احتیاج به ابزار و آلات و چشم و گوش و بو کردن و لمس کردن و چشیدن و اینها زحمته. و سر و عرفیت الاعمی، اعم سعی وجودی، سنخیتون لذات کل اتمی، چون ذات تو مجرده قهرن مجرد رو خوب میفهمد، ذات تو کلی سعی داره، سنخ خودش را، عالم خودش رو خوب ادراک میکنه. این تو بل هر چه که واقع بوده باشه نفس میپذیره. کتاب دستورالعمل انسان ساز ما، قرآن کریم ما، الیه یسعد الکلم الطیب، یسعد اصلا کلم الطیب، روح پاک، جان پاک، حرف پاک، حرف حق، حرف راست، حرف درست، الیه یسعد صعود پیدا میکند، خدا برکتش میده. و میخواهید که این رو، حالا این که داری صعود پیدا میکنه، بالا میرود و یک قوه هم، یه ممدی هم، یه معاونی هم، یه پشتوانه ای هم او را به سوی مقصدش سوقش بده، از زودتر برساند و به مطلوبش بکشاند. والعمل الصالح یرفعه، عمل خیر هم او را بالاش میبرد، او را گسیل می‌دارد، راهی می‌کند، بالوپرش می‌شود به سوی عالم خودش، کمکش می‌کند، اونم بالش می‌شود. والعمل الصالح یرفعه الیه یسعد الکلم الطیب، اون آیه کریمه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء، و از اون طرف که کثیف باشه خبیث باشه، که شجرت خبیثتنش تست من فوق الارض ما لها من قرار، چون مزاج عالم مزاج حق است، مزاج راستی و درستیه، مزاج واقعیت. تار و پودش لفظ حق، چه تعبیر شیرین، چقدر در قرآن کریم به لفظ حق، چقدر در روایات لفظ حق، و حق را چقدر آوردن ای را شیوع دادن که تو احوال و اوضاع متن زندگی حتی مادی ما هم، الموتو حقون، حق. و این انتقال از نشعی به نشعیه، اینجا دار خلود برای انسان نیست، انسان اینجا در رحم است، دارد کمال پیدا میکنه برای عالم دیگر، یه بار زایده میشه بعد باز برای عالم برزخ، و اونجا هم دار کمالشه و کمال پیدا میکنه. اصلا الموتو حقون، و اینها که حق است، حق حقه، این متن نظام هستی است، نمیشه او را برداشت. حق است اون چه که حق هست، حق است، وحدت سن است. و این مزاج مثل مزاج انسانیه، شما یه غذای ناباب ناسازگار به مزاج را، مزاج نمیپذیرد، بخواید به خوردش بدهید، بالاخره این تهوع میکند، ردش میکند، نمیپذیرد، میجنگد با او. اما غذای پاک مناسب با بدن را میپذیرد، رشدش میدهد، دروغ پایدار نمیماند، باطل پیش نمیرود، خلاف پیش نمیرود، بالاخره رسوا میشه، بالاخره به خود او برمیگرده، بر نمیدارد. مزاج عالم باطل را هضم نمیکنه، نمیشه، تار و پودش حقه، راه ندارد که باطل را هضم کنه. مزاج انسان، مزاج درخت، اگه یه آب مسمومی را به ریشه ده تا میتونه، درخت با او میجنگه، دفاع میکنه که این آب مسموم رو از خود دور کنه، با طبع او سازگار نی، الهی یسعدو الکلمه طیب، کلمه خبیث رو نمیپذیره، نمیشه اصلا این طورها اینجور. بله، حالا بحث ما، حرف ما که ما علم و عمل بگیم انسان سازن و این طبیعت هر کسی حقیقت خودشه، جوهر خودشه، اونی که هست در خارج اون نحوه محقق هست، نمیشه ای را از او برداریم. حالا این فرد انسان که در خارج تحقق پیدا کرده، به شروندن بحث فی کل افراد ها لم یکن شیئن واحدن به عینها. ها آقا شما میفرمید یه فرد انسان، اگر یه فرد انسان در این کثیرین وجود داشته باشه، یه فرد انسان، پس یک فرد که چندین فرد نیست که، پس چگونه شما میفهمید یه معنا یه فرد در همه طبعتون نمیپذیره؟ میفرمید خب حقیقت کلی طبیعی اینطور نیست که یک فرد در همه، یک فرد واحد عددی نیست که در همه. الان شما میخواید قبول کنید این حرف را، اشکال را، سختتونه و حقا با شماست که این شبه هست داره پیش میاره. برای شروندن ذهن خوبه که جواب حق آدم بشنوه، به الا الانه به این صورت که کلی طبیعی یه وحدت عددی داشته باشه، یه چیزی که وحدت عددی داره در مکان خاصی، زمان خاصی، حد خاصی داره، چطور میشه اون یکی باشه، اون دیگری باشه، اون دیگری باشه؟ اگر این واحده، پس چطور در افراد است؟ خب شما میفرمایید آقا اینطوری که نی، واحد شخصی جزئی حقیقی که نی، واحد کلی طبیعی حقیقت مطلقه است، اونطوری واحده، یعنی نوع واحد، نه شخص جزئی واحد. اینا رو که خواجه میدونه، فقط برای شروندن ذهن عرض کردم. ان تحققت فی کل افراد ها لم یکن شیئا واحدا بعینه، ایشک و این تحققت، این حقیقت مطلقه، فل کل من حیثه و کل. خب اگه فل کل من حیثه و کل، مثل این است که شما یه قطعه سنگ را، مثلا این صورت این قطعه سنگ را، پاره سنگ را خوردش کردی و این اجزاش رو پخش کردی. حالا این اجزا پخش شده، اینها جمع بشه، بعد اون صورت قطعه سنگه. یک صورت هست، یک صورت در کثیرین اجزایش تقسیم کل به اجزا شده. اینجا هم اینطوره، تقسیم کل به اجزاست؟ اینطور که نی، کل به اجزا نیست که، کل به اجزا، هیچ یکی از اجزا کل نیستن. شما یه اصله درخت رو تقسیم کنی به اجزاش، اون ریشش، اون تنش، اون پوستش، اون برگش، این اصل درخت رو به اجزاش تقسیم کردید، هیچ یکیشون درخت نیست، چون درخت مجموعه اونا، اون هیئت خاصشون. اگر اینجا وجود داشتن صورت واحده انسان به کثیرین به نحو تجزیه و تفرق یک صورت کلی به اجزاشه، پس این باید بفرمایید که همه این کثیرین یک چیزن، یک با همه کثیرین باید بفرمایید یک چیزن، و حال این که کثیرین رو حساب عوارض مشخصهشون. و این تحققت فل کل من حیثه و کل، فل کل من تلک الحیثیت، یک چیز است، شیون واحد، فلم یقع الا اشیاء که کثیرین بوده باشن. این دو بچ. و این تحققت، این حقیقت مطلقه، این کلی طبیعی، فل کل من حیث و معنی تفرق که جزئیاتش بوده باشه، جزءش باشه، کان کل و واحدن جزء او، این هست ریشه درخت، اون هست پوست درخت، اون هست شکوفه درخت، برگ درخت، لا نفسه، همه که جمع شده میشه یه درخت. اینم یه بچ. ثم قال فلیس ف، از این حرفا به صورت نتیجه عرض کردم شروندن ذهنه خواجه نظرش این طوری نیست، فلیس معنا کونه ها همون حقیقت مطلقه مشترکتن بینه ها بین افراده ها، الا فلیس معنا کونه ها مشترکتن بینه ها الا حمله ها علیها، حمله ها علیها، حمله این حقیقت مطلقه علیها بر افراد. خب حمل که میکنیم جواب چی میفرما؟ داره رد میکنه. والحمل امر عقلی فلا وجود للمشترکه الا فی العقل. والحمل امر عقلی، البته خود حمل از معقولات ثانیه، امر عقلیه، ابا نداریم، راسته. موضوع را در نظر میگیریم، صفت را در نظر میگیریم، محمول را، و بینشون میسنجیم، میبینیم قابل حمله و شرایط تصبر پیش میاد، میگیم که انه الف به هست. این حمل در ذهن است، شده عقلی، حمل شده معنای عقلی، پس یک امر خارجی نشده، شده عقلی. خب این دلیل چی بشه؟ دلیل بر این بشه بعد که کلی طبیعی در خارج وجود نداره؟ خب اینطور که نیست جناب خواجه، نمیدونه که اینطور نیست؟ عرض کردم این غلطیش داره میشورانه. خب الان ما که داریم حمل میکنیم، از جناب خواجه بپرسیم، داریم محمولی را بر موضوع حمل میکنیم، اگر اون موضوع واجد صفات محمول نباشه، آخه میفرمایید تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت بینشون، این تصور نسبت بینشون یعنی آیا این محمول بر این موضوع بار هست یا نه؟ اگر نفسیت نداشته باشه، نفس الامری نداشته باشه، حمل کذبه، حمل صدق نمیاد. ما نمیتونیم به حجر بگیم که بله انه حیون، برای اینکه حیات نداره. اما حیوان رو میفرمایید حیون، شجر رو میفرمایید حیون، قطعه ای از شجر رو که بریده شده از درخت جدا شده نمیفرمایید این حیه. انگشت انسان مثلا از انسان جدا شده نمیفرمایید این حیه. تا به حیات متصل است میفرمایید حیه. این حمل که میکنیم پس دارا هست که حمل میکنیم، این حمل صحیح است. پس محط نظر که میره باز رو موضوع میبینیم این محمول در این موضوع تعبیه شده هست، در متن او خابیده شده هست، و ما این معنا را از این متن او بر می‌داریم و بر او حمل می‌کنیم. صورت علمیه پیش میاد، تجزیه است، تجربه است، صورت علمیه است، کاوش است، پیشرفت است، یافتن، اختراع است، هر چی اسمشو می‌گذارید، این حقایق را، این معانی را از دل این موضوع به در آوردیم را که الان حرف را به جناب خواجه اسناد دادیم. همین که ملاحظه می‌فرمایید به صورت انقلت است برای ورزش فکری که خواجه عنوان فرمود. و منعه قطب الدین رازی ایزن. خب ایشون حالا دیگه اینها کتاب ها الان دیگه شرح مطالب، حالا ما خبر نداریم درس و بحث هست یا نه، خوب کتابی هم هست شرح مطالب. شرح مطالب مثل تهذیب، تهذیب منطق، چون رسم پیشینیان اینطور بود که کتاب هایشون بر کلام میخواستن بنویسن، پیش از کلام منطق مینوشتن و این عملشون جواب عملی بود به قومی که شون قال و قیل برخواسته بود که منطق چیه، و کسی منطق بخونه حرفایی داشته بودن دیگه، حرفایی داشته بودن که تا این جمله رو هم بافتن و گفتن که من منطقه تزندقه، اصلا کسی منطق بخونه زندیقه، کافره، نجسه، این حرفا رو بله آقایان داشتن. و این بزرگواران علم کلام نوشتن، علم کلام که تحقیق بشه در فهمیدن فرمایشات شرع مقدس منطق وحی، به اون آقایان گفتن بی برهان که نمیشه، انسان دلیل میخواد، انسان منطق میخواد، انسان روی حقیقت باید اینها رو بفهمه. این است که در ابتدای کتب کلامیشون اول یک دور منطق مینوشتن. همین تفتازانی که ترجیب نوشته اولش میگوید که قسمه یل کتاب بله فی تحریر منطق و کلام، اون اول آورده منطق رو نوشت که دنبالش کلامه، منتها این دوتا کتاب رو از هم جدا کردن و منطقش شده درسی، او رو هم یه آقای دیگری شرح کرده، چاپ هم شده، حالا شارحش یادم نیست، اینها جدا کردن از هم. شرح مطالعه هم اینطوره، منطقش رو از کلامش جدا کردن. جوهر نزید منطق مقدمه شرح تجرید کلامه، اینها از همدیگه جدا شدن. رسم این آقایان این بود که به اون حضراتی که حمله کردن به برهان، به منطق، اونها بگوین که مگه میشه ما در مبانی شر، در حقایق دین بخواهیم تدبر کنیم، تفکر کنیم بدون برهان و دلیل؟ چطور میشه انسان برهان دلیل میخواد؟ لذا در جواب اونها این عمل را به صورت فعل که یک دوره منطق نوشتن که بی منطق نمیشه بوده باشه. بله، حالا غرض ایشون هم این قطب الدین رازیش اون قسمت منطق را شرح کرد که ماتنش نمیدون آقای ارموی، این هم از علمای پیشین، قسمت منطق را شرح کرد که بسیار کتاب، هر دو کتاب منطقش مال قطب رازی، هم شرح شمسیهش که کتاب دوم کلاسیکیه در سو بحث حوزه های ماست، اول منطق تهذیب میخوندیم بعد شمسیه و بعد از اون جوهر نظیر، بعد از اون شرح مطالعه میخوندن و خیلی کتاب وسیع خوب خوش. ایشون هم و منه و قطب الدین رازی ایزن به ان عدتن من الحقایق، ببینید آقا جواب چقدر، بله حالا این را شرح مطالعه رجوع بفرمایید، چقدر فرمایش سسته، مگر دارن ذهن رو میشورانن، هشداری میدهن. به ان عدتن من الحقایق کل جنس و الفصل و نو تتحقق فی فرد ولو وجدت امتنع الحمل بینها. خب این چی شده؟ این چه دلیل میشه برای منع وجود کلی طبیعی در خارج؟ حرفش چیه؟ جنس، فصل، نوع، این حقایق، خب درست، اینها تتحقق فی فرد. کی گفت نه؟ البته تتحقق فی فرد، اما تتحقق فی فرد جناب آقای ملا قطب رازی صاحب هم محاکمات، اشارات، شرح اشارات، محاکم شده بین خواجه و فخر رازی در شرح اشارات که میگیم شرح محاکمات، همین ایشون، همین جنابه، ایشون حرفا رو نمیدونه که جنس و فصل و نوع از معقولات، جنس و فصل و نوع از معقولات ثانیه، عنوان جنس، عنوان فصل، عنوان نوع از معقولات ثانیه. البته اینها در ظرف خارج تحقق ندارن، این یک میدونی، و ثانیان همهشون در فرد متحققن. چه نحوه متحققن؟ به این اندازه این آقای زید، امر، اینها هستن افراد انسان، میبینیم جسم جوهر، جسم نامی متحرک بالاراده، حساس متخیل کذا و کذا هست که اینها همه رو جمع کردیم، دیم الفاظ خیلیه، یه لفظ روی همه اینها گذاشتیم به نام حیوان. حیوان رو که باز کنیم یعنی جوهر، جسم نامی حساس متحرک بالاراده کذا و کذا، این حیوان. و چون یه حقیقتی است که در کثیرین، بر کثیرین صدق میاد، عنوان جنسیت بهش دادیم و میاییم به فصلش رو حساب بحث منطقی، میاییم به سوی فصلش، میبینیم دارای حقیقتیه که حیوان را به این نوع در آورده، از دیگر شرکاش جدا کرده، میفرمایید فصل اوست، عنوان فصلم هست، عنوان فصل، عنوان نوع، عنوان نوع هست، معقولات ثانیه در ویایزه در خواهش تحقق ندارد. اما شما این جنس را، این معنای حیوان را از متن این موجود خارجی اعتبار فرمودید، اعتبار واقعی، نه انیاب اقوال، معنای انسانیت را از این متن خارجی اعتبار فرمودید به طور واقع، معنای صحیح. خب چون جنس، فصل، نوع که از این جنس و فصل خارج دوتاییشون نوع درست کردیم، اینها در ذهن هستن، پس نمیشه که طبیعت در خواهش تحقق داشته باشه. این چه ربطی دارن با هم دیگه؟ کی گفته که اینها به معانی جنسیشون در خارج، به معانی نوعیشون، به معنی معقولات ثانویشون در خارج تحقق دارن؟ منشأ اعتبارشون در خارج تحقق داره، بلکه اینها مؤید ما هستن که کلی طبیعی موجودن به عین وجود اشخاص ولو چگونه این فرمایشات از این متن شما اعتبار کردید؟ بیایید همین معنا رو هم در این قطعه سنگ اعتبار کنید. این کار میتونه میفرمایید نه، پس در این موتن چیزی هست، دارا هست که از این لحاظ شده. حالا ایشون اینجا این فرمایش رو آورده، خوب بود آدم مثلا فرصتی چیزی یادداشت ندارم حاشیه، حالا هم دیگه کمتر بتونیم که برویم به سراغ این کتاب ها و اینها، که قطب رازی در شرح مطالعه کجا یا در شمسیه، بله کجا، بله خاطرم ندارم، یاد داشتم ندارم، این که معید ما میشه معانی جنس و فصل و نوع که معقولات ثانیان، اینها ظرف بهای تحقیقشون در ذهن، محل اعتبار و انتشارشون از این خارجه که اینو دارا هست که اینها رو لحاظ میکنی. اینها چه دلیل میشه برای اینکه کلی طبیعی در خود وجود نداره که مانع بوده کلی طبیعی در خارج بشویم؟ و معناه و معناه قطب الدین رازی ایزن به ان عدتا من الحقائق کل جنس و الفصل و نوع تتحقق فی فرد، بسیار خوب، فلو وجدت، اگر این حقایق در خارج تحقق داشته باشه، امتنع الحمل بینها، و ما اینا رو حمل میکنیم برای حقیقت واحده، اگر یه واحد شخصی متعین متشخص خارج بشه بن که قابل حمل نیستن، مگه میشه گفت زید امره؟ بله اون معنای کلی هست، بس این در ویازین تحقق دارن. بله در هر کتاب چون خیلی وسیعه و همین جهات هم کتاب درسی شده، فقط عنوان هشداری و تنبیه ذهن و شروندن فکر و ایناست. قلتو الحقیقت المطلقه ولو ان قید الاطلاق موجودتون فی الخارجه عند اهل تحقیق، راسته این حرف درسته. بعد از 3-4 سطرم بچه تحققشان می فرما الحقیقت المطلقه یعنی همون کلی طبیعی ولو ان قید الاطلاق، بل این رو جای به این طوری تعبیر نباید فرمود که ولو ان قید الاطلاق، قرص اون نفس طبیعت که از قید اطلاق هم مجرد قیودی برای اون نیست، من حیث و من کلی طبیعی من حیث و هوه، حقیقت من حیث و هیه، هیچ قیودی باش نبوده باشه، این موجودتون فی الخارج که الحق وجود کلی طبیعی به عین وجود اشخاصه. اشخاص دو چیزن، این حقیقتن با اضافات، عند اهل تحقیق که حرف حق. و دلیل علیه خیلی دلیل با تمطراق نیست، اما حرف حقه که ببین آقای شیخ ما استاد ما ماتن ایشون تعبیرش این طوره، پس کلی طبیعی در خارج متحققه، خب حقه، اما ایشون اینجا دلیل فرمایش استادش را که فرمود کلی طبیعی در خارج وجود دارد یک دلیل، بله به این صورت حرف استادش را به نحو دلیل در عبارت آورده که قلت الحقیقت المطلقه و دلیل علیه ما وقع فی بعض نسخ مفتاح الغیب و فی کتاب نصوص. حالا اینجا یاد داشت داریم که نص نهم نصوص، در نص نهم نصوص، نصوص علاهده هم چاپ شده، علاهده هم هست، خیلی کتاب رساله کوچیکیه، خیلی فراوانه، با همین تمهید القواعد هم چاپ شده، چاپ سنگی. اینجا یادداشت دارم که صفحه 191 این بحث داره، از اونجا نقل میکنه که نص نهم خلاصه نصوص من قول شیخ ماتن که اینطوری گفت ولای تمجز لناظرن الا فی منظورن، راسته در نصوص که الاست. در اینجا به فرمایش ایشون در بعضی از نسخه صفحه گذشته متن، صفحه متن صفحه گذشته 33 33 چی بود آقا؟ و من ذالکه ملس متن بالا و من ذالکه ان کل ما هو سبب فی وجود کثرت و کثیر فانه من حیث هو کذالک لا یتعینو به ظهورن ولا یتمیزو لناظرن. اینجا داره چه؟ فی منظورن. میفرماد در بعضی از نسخ داره که لناظرن الا فی منظورن، و در نصوص نسخه بدل هم نیست، صریحا داره که الا فی منظورن. خب این حالا چه دلیل شده که برای کلی طبیعی در خارج وجود داره؟ میفرماید پس ایشون قائلن که کلی طبیعی در خارج وجود دارد، به عبارت نصوص و به نسخه اینجا بعضی از نسخ. برای چه؟ برای اینکه اون حقیقت در خارج لای تمیز لناظرن الا فی منظورن، اون حقیقت الا فی منظورن، منظور کی بوده باشه؟ منظور ناظر، نظر انداخته به خارج، الا فی منظورن یعنی اشخاص. پس کلی طبیعی در خارج تحقق دارد که میفرماید الا فی منظورن. این دلیل حقیقت، چون استاد ما فرمود که طبیعت در خارج باید خودش نشون بدهد، نمیشود مگر اینکه لناظرن فی منظورن، اگر در خارج تحقق داشته باشه فی منظورن یعنی چه؟ اینجا دلیل به همین اندازه. ما وقع فی بعض نسخ مفتاح الغیب متن به فی کتاب نصوص من قول شیخ که فرمود ولایت مجز و لناظرین الا فی منظوره، نه اینجا الا نداره کتاب که فی منظور، و هازا به صراحتهی یدل علی تمیزها فضلن ان وجودها فی مظهر منظوره، چون در خارج تا شی ما لم یتشخص لم یوجد، پس تمیز پیدا کرد که در خارج تحقق داره. بسیار خوب. ثم الجواب عن الدلیلین. الدلیلین، دلیلین چه بود آقا؟ دلیلین تأیید. در تأیید چند تا دلیل آورده بود دیگه، که در ضمنش لایقال فرمود و دلیلان ینفیان هما لل اوله. این دلیلان، پس در دو تا دلیل در بله تأیید آورده شده. ثم الجواب عن الدلیلین، حالا به لسان اهل نظر باز آقا باید عذرخواهی کنیم که همین صورت بحث متعارفه. الان این جواب عن الدلیلین، اول اینکه خودشو کنار کشیده به لسان اهل نظر، شاید شبهه ایرادی رفقای مباحثه گوشه کنار اینا پیش آورده بودن، این حرف را عنوان کرده که بعد جوابش میدهد، ردش میکنه. این جواب از اون دلیلین که داده میشه هیچ جواب نی، اصلا خود جواب مجابه، جواب مجاب است، مردوده، فقط همین یه مقداری صورت بحث انقل داره که آمدن از اون دوتا دلیل جواب دادن. چگونه جواب دادن که الان میخوایم حرفشو بزنیم؟ بله، ذهن نمیپذیرد. میگه که شما حرفتون این بود که حقیقتی که اقتضای سببیت کثیر و کثرت رو دارد که موضوع بحث بود، اگر چنانچه او در خارج تعین پیدا کند در موطن خاص با وصف سببیت، عنوان سببیت، دیگه این وصف رو نمیتونه جای دیگر بیاوری، و حال اینکه این سبب دیگران هم هست. اصل بحث این بود دیگه، خلاصه حرف فصل این بود آقا دیگه. شما اگر بفرمایید این حقیقت که خواهان و مختزی و علت و سبب کثرت و کثیر است، نمیتوانید او را با وصف عنوانی سببیت در موطن خاصی مقیدش کنید. اگر چنان که در موطن خاص پابند بشود با وصف عنوانی سببیت، نمیتونه سبب دیگران بوده باشه. این حرف بود. بعد در این باره دو تا تأیید آورد. صورت تأییدش هم این بود که خب بله، وقتی که اینجا تعین پیدا کرده، تعین ها با هم دیگه تنافی دارن، تعین ها عبارت اخرای تشخص و تمیزن، و مشخصات با هم دیگر تفاوت دارن که میبینید تعدد پیش آمده، نمیشود احد و همار بر دیگری حمل کرد، زید امر نی، تعین با تعین نمیسازد. این حرفای اونجا بود. این آقا الانه اعتراض میکند که پس تعین در خارج اگر وجود نداشته باشه، تعین در خارج تحقق نداشته باشه، این شی چگونه در خارج محقق شده؟ تعین آرزو او باید تحقق داشته باشه. اگر تعین نمیشه که تحقق داشته باشه، پس او را هم بردار. تعین بی حقیقت نمیشه، پس حقیقت را هم بردار اگر تعین آرز در خارج تحقق پیدا نکنه. این چه ربطی داره؟ چه ردی شده بر چه اعتراضی شده بر دلیل؟ اشیا در خارج وجود پیدا می کنن، بی تعین نمی شوند. اشیا تعین دارن، اما اون حقیقتی که سبب همه هست میگیم در یک فرد نمیشه تشخص پیدا کنه، برای اینکه دست او بالا سر دیگران هم هست. سببیتش اگر این بشود، متشخص بشود، نمیتواند در جای دیگر بوده باشه. این چه دلیل میشود که ما تعین رو از اشخاص اگر برداریم پس بگو حقیقتشون رو وجود نداره؟ این تعین اشخاص که اشخاص بی تعین نیستن چه دخلی داره با سببیت؟ رو نمیشه در یک جا محدود کرد؟ وفق نمیده مگر به همین صورت حرف و بحث حرف پیش آورده. ثم الجواب عن الدلیلین، در دو تا دلیل تأیید به لسان اهل نظر خودشو کنار کشیده، آقایان چنین اشکالی کردن، ان تعین عارض علی الحقیقت، البته راسته. تعین یعنی مشخصات، مشخصات زید عارض است بر حقیقت زید، حقیقت زید انسانیتش. البته خب حالا دنباله اعتراض آقا، فإن لم یکن تعین ایزن موجودن فی الخارج، چرا تعین در خارج؟ کی گفت تعین در خارج موجود نی؟ ما گفتیم اون حقیقت اگر تعین در یک شخص پیدا کنه نمیشه در همه جا بیاوری، مثل اینکه واحد جزئی رو نمیتونید کثیر بدونید، باید واحد نوعی بوده باشه. این چه کار داره که این تعین با حقیقت بی تعین در خارج خودش نشون نمیده؟ اون با این هر ربطی نداره. فإن لم یکن تعین ایزن موجودن فی الخارج فلا موجود فیه، در خارج از الامر دائر بین تعین و الحقیقه، تعین عارضه به تشخصش میداد، پابندش در خارج فرد میشه. و این کان، زمین برگرده به تعین، و این کان موجودن در یعنی عارض تعین در خارج موجوده، و میدونید که فوجود العارضه بدون معروضهی محالان، پس تعین در خارج تحقق داره، البته که داره. شی بی تعین بی تشخص نمیشه، مالم شخص لم یوجد، اما ربطی ندارد که علیتی که سببیتش برای همه هست در یک شخص در یک موطن نمیشه اون تشخص دار. و هذا العروج على تقدیر وجود تعین فی الخارج، این دفعه دخل مقدره، این هذا العروج که کسی اگر بگوید که بله این تعین عارض موضوع هست اما در وعای ذهن، به تحلیل ذهن، بعد میفرماید آقا به تحلیل ذهن یعنی چه؟ این در خارج تشخص پیدا کرد، در خارج در ذهن عارض و معروض تحلیل یه حرفه، اما در خارج این حقیقت متصف است به این عارض، صرف اعتبار ذهنی نیست، اعتبار ذهنی مقام تحلیله. الان زید در خارج قائمه، قائم بودنش در خارج متحققه، جناب عالی زید و قیام را جدا میکنی، حمل میکنی احد ما بر دیگری، این معنا در ذهنه، این دفع دخل مقدر. و هذا العروج على تقدیر وجود تعین فی الخارج است، نه اینکه در ذهن باشه. فی الخارج عروج عرضی خارج یا خارجی لا عارضی عقلی، که در ویازن بخواید مثلا به جوری سرش هم بیارید، حتی یقال به کفایت وجودها فی العقل، به کفایت وجودها فی العقل کافی نیست، باید در خارج. خب حالا که باید تعین در خارج باشه پس تعین عارض حقیقتش هست، چرا تعین در خارج وجود نداره؟ و میبینید که هیچ ربطی به دلیل نداره. حرف انقلت انقلتشون تمام شده. حالا ثم نقولو رسیده به حرف حسابی که کلی طبیعی در خارج متحققه و بحث رو میکشن به ارباب انواع.